آخر چه کسی میتواند چنان کند که ناخدا میخواهد؟
چه شده مرد؟ از چه چون مرغ به اسمل دست و پا میزنی؟ با من بگو این چیست که از آب بیرون زده؟
توی پیلتن؟
آره،
به خدا سوگن که حتی چون توی نیز از عده آنچه ناخدا میخواهد بر نیاید.
من از عده کدام کار بر نمی آیم. بازگو تا خلافش را بر تو آشکار کنم.
تیرک کجدی را خلالی رسیده، نگاه کن کج شده.
کج شده؟
آری، شاید کجیان به چشم چون توی نیاید، اما ناخدا آن را میبیند و میگوید که باید آن را بکنیم. اما چگونه؟
از چه سخن به تمام نمیگویی مرد؟
آن ستون میبینی که از آب بیرون زده؟
آره میبینم، از غذا ندانستم که چیست، از تو پرسیدم و هیچ پاسخم نگفت.
آن ستون از باقی عمارت یونانیان است که آب آن را با خود گرفت و حال همینش بر جا مانده. ناخدا میگوید اگر دلاوری باشد که به آن ستون رود و رسنی را که یک سر آن به تیرک کشتی بسته این بگیرد و بکشد تا تیرک راست شود، ما آن را بدان حال محکم خواهیم نمود. اما من میگویم نمیشود. کدام آدمی زاد است که زوری چنان بعید داشته باشد؟ وای اگر بادی در کشتی افتد، تیرک میشکند، چه برسد به طوفانی.
من
تو چه
من این کار میکنم، بران ستون میروم و یاریتان میکنم تا تیرک کشتی راست کند.
تو؟
آری.
مرحبا بر تو پیرتن، مرحبا بر تو شیربازو، مرحبا بر تو ناخدا. دل خوش دار که بلا از ما دور شد ناخدا.
رسن به آرنج پیچیدم، حال تیرک کشتی می کشم. چون چنان شد که مطلوب ناخداست، بگویید که چنان بدارمش.
حال بر ستونی یا تو را بر ما دسترسی نیست؟
میبینی که نه، لیک اکنون رسن میکشم. چه کردی؟ پس از چه رسن رها شد؟
حال بران ستون در میان دریا بمان و به حال خود اندیشه کن، شاید بدانی چون رنجی به دلی رساندی. دمی به آسودگی سر نکن که جهان نمی گذرد مگر آن که کیفر آنچه کرده ای به تو رسد، که حتی اگر تیر از زخم بدراید اثر جراحت بر دل بماند. بدرود.
نه تو را به خدا مرا در میان دریا رها نکنی.
بدرود زورمند زورگو.
نه خطا کردم، سکه های تو نخواهم داد. من را نرو، بازگرد، کشتی را بازگردانید، من به این دیار خواهم مرد.
از این که فرصتهای خود را به ما سپردید و ما هم شما را مهمان شنیدن حکایت زیبا کردیم، کمال تشکر را داریم. خدا یار و نگهدارتان.
اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات نیمرودی رادیو دری. بسم الله الرحمن الرحیم. یاران و ناظرینان همراه، سلام های گرم ما پیشکشتان باد. به بخش نیمروزی نشرات رادیو دری خوش آمدید. بنده محمد علوی به اتفاق همکاران ارجمندم امروز در بخش نیمروزی همراه شما عزیزان هستیم و ما در بخش نیمروزی با تقدیم این برنامه در خدمت شما خواهیم بود. پس از اعلام برنامه ها از علاقمندان به موسیقی دعوت میکنیم تا با برنامه خودشان گلچین موسیقی و مدت نیم ساعت همراه شوند. در ساعت 2:15 برنامه دولت عشق را میشنوید که مدتی برنامه هم 15 است. پس از این برنامه و در ساعت 2:30 حسن همجواری را تقدیم شما خوبان خواهیم کرد. اگر علاقمند به مسائل صحی و بهداشتی هستین، توصیه میکنیم که در ساعت 2:45 با برنامه ضربان همراه شوید که مدتی برنامه 25 دقیقه است. اگر علاقمند به داستان و نمایش‌های رادیویی هستید، میتونید در ساعت 3:12 در دل ماجرای تازه بروید. در مجال داستان تمثیلی امروز، برنامه تحلیلی خبری انعکاس امروز پس از داستان تمثیلی تقدیم شما خوبان خواهیم کرد و مدت نیم ساعت. در ساعت 4 دومین سرویس خبری نیمروزی میشوند و مدت 10 دقیقه. پس از خبرها مطابق هر روز از علاقمندان به برنامه‌های معارفی و قرآنی دعوت خواهیم کرد که با برنامه خودشان در وادی نور و مدت 50 دقیقه همراه شوند. در ساعت 5 از جوانان عزیز دعوت میکنیم که با برنامه زنده روی موج جوانی همراه شوند. در ساعت 6 اخبار و مجلات خبری تقدیمتان میشه با مدت 45 دقیقه. پس از اخبار و مجلات خبری رویدادهای غرب آسیا رو میشوین. اذان مغرب و کابل امروز ساعت 7:11 خواهد بود. پس از اذان هم با برنامه‌های رادیویی در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. خبرهای ساعت 7:35 آخرین بخش خبری امروز و آخرین برنامه ما در نشرات امروز خواهد بود. ۷۹۴-۷۱-۷۱-۴۴ در افغانستان و ۳۸۲۶ در ایران شماره های پیامگیر برنامه هاست. ساعت 1 اینجا مشهد مقدس رادیو دری.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در مراسم تنفیذ 13مین دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران. جابجایی آرام دولت‌ها نشانه عقلانیت و طمأنینه در کشور است. آخرین خبرها از جنگ و درگیری‌ها در لشکرگاه و تاخت و تاز کرونا در قاره اروپا. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و ظهر بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده و اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری سید ابراهیم رئیسی تاکید کردند جابجایی آرام دولت‌ها نشانه وجود عقلانیت و طمأنینه در کشور است. رهبر معظم انقلاب اسلامی همچنین ضمن تشکر از دولت 12 برای دولت جدید آرزوی موفقیت کردند.
بایستی از خداوند متعال تشکر کنیم که این توفیق را به ملت ایران عنایت کرد. توانستند یک بار دیگر این حرکت کاملا پرمعنای انتخابات را که نشانه مردم سالاری دینی است با موفقیت انجام بدن. از مردم تشکر کنیم. باید از دولت 12 رئیس جمهور محترم 12 و همکارانشون خسته نباشید بگیم و برای جناب آقای رئیسی و دولتشون و همکارانشون از خداوند متعال طلب توفیق و کمک و عنایت ویژه بکنیم.
ایشان با بیان اینکه به حمد الله انتخابات در سلامت و امنیت کامل برگزار شد فرمودند:
به حمد الله انتخابات در سلامت کامل، امنیت کامل برگزار شد. من تشکر میکنم هم از برگزار کنندگان انتخابات در بخش های مختلف، هم از تأمین کنندگان امنیت انتخابات که کار بسیار مهمی بود، و هم به خصوص از حضور مردم. یک توطئه تحریم انتخاباتی طراحی شده بود از مدتی پیش در محافل سیاستگذاری دشمنان کشور و دشمنان جمهوری اسلامی. در داخل هم بعضی از روی غفلت، بعضی هم شاید از روی غرض، این سیاست رو دنبال می‌کردن. مردم پاسخ قاطعی دادن و شرکت کردن. شرکت مردم هم خوب بود، با توجه به اوضاع و احوالی که وجود داشت شرکت مردم شرکت خوبی بود و نشان دهنده حضور مردم در عرصه بود. خدا رو شکر میکنیم، از مردم هم تشکر میکنیم.
حضرت آیت الله العظمی خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، در این مراسم با بیان این که معمولا در بسیاری از کشورها اینجا و جایی ها با کشمکش انجام می شود خاطر نشان کردند. اینجا الحمدلله انتخابات با آرامش و امنیت انجام می شود و این دوره هم به فضل الهی همین طور بود.
معمولا در بسیاری از کشورها اینجا به جایی با کشمکش و اینها انجام می گیره. اینجا به حمدالله با آرامش، با امنیت اینجا به جایی انجام میگیره در طول دوره های مختلف. این دوره هم همینجور به فضل الهی. و هم نشانه عقلانیت و آرامش و سکینه و طمأنینه عمومی حاکم بر کشور و مسئولین و مردم است، و هم نشانه تنوع سیاسی است. دولت هایی که پی در پی آمدن دست به دست کردن قدرت را، گرایش های مختلف سیاسی داشتن، نشان دهنده تنوع است. و طبعا این تنوع نشانه آزادی انتخابات و سلامت انتخابات. اینا خیلی چیزهای مهمی است. این مضامین رو در این حوادث بایستی انسان ببینه.
ایشان جابجایی قدرت را در کشور امید آفرین و موجبات امیدواری به خدمت برشمردند و فرمودند:
یک نکته این است که این جابجایی قدرت امید آفرین است، چون کسان جدیدی وارد میدان میشوند، ابتکارهای جدیدی دارند، چهرهای جدیدی هستند، اراده های تازه‌ای وارد میدان میشن. این برای همه کسانی که انگیزه خدمت دارند امیدواری ایجاد میکنه، به خصوص برای جوانها ایجاد امید میکنه. این خیلی چیز مغتنمی است، خیلی چیز مهمی است. به کسانی که صاحب نظرند، صاحب فکرند در مسائل گوناگون، به اونها فرصت میدهد که دقت کنن در گذشته، خطاهای گذشته رو جستجو کنن، پیدا کنن، اونها رو تصحیح کنن، تذکر بدن. خوشبختانه در بیانات رئیس جمهور محترم جناب آقای رئیسی در تبلیغات انتخابات و اینها تکیه بر روی ارزش‌های اساسی انقلاب مکرر انجام گرفت. ارزش عدالت، مبارزه با فساد و امثال اینها که ایشون تکیه کردن، این مسیر درستی است. توصیه مؤکد ما این است که همین مسیر رو دنبال کنن، که خب حالا هم در بیاناتشون بر روی این تأکید کردند. اون مسیری که کشور را، ملت را به حقوق اساسی خودش میرسانه، کشور را در جایگاه اساسی خود قرار میده، همین تمسک به ارزش‌های اساسی انقلاب. این ارزش‌ها هم چیزهای ندانسته و موهومی نیست. در بیانات امام ملاحظه کنید، کاملا واضح و روشن جز بیانات فرمایشات امام رضوان الله علیه.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در توصیه به دولت جدید به مسئله مهم اقتصاد کشور و برنامه‌ریزی و همت در این مسئله اشاره کردند و گفتند:
یک نکته مهم دیگر که اینم توصیه ماست این است که در مسئله مهم اقتصاد کشور که امروز مسئله اساسی است، باید با برنامه پیش رفت. هر اقدامی که شما میکنید جزئی از برنامه ای باشه که قبلا تنظیم کردید و آماده کرد. کارهای روزمره و اقدامات پیشبینی نشده نمیتوانه مشکل رو حل کنه. بله، گاهی اوقات پیش میاد، گاهی در برخی از شرایط دولت ها ناگزیرن یه حرکت پیشبینی نشده رو در زمین های اقتصادی یا غیر اقتصادی انجام بدن، اون بحث دیگریست. لکن به طور کلی هر حرکت اقتصادی، هر کار اقتصادی، هر اقدام اقتصادی بایستی متکی باشه به برنامه کلی که تنظیم شده و بخشی از اون برنامه رو در واقع تامین کنه. البته حل مشکلات اقتصادی زمان بره، این رو مردم عزیز ما هم میدانن و بدانن. یه چیزی نیستش که مشکلات رو بشود یک شبه یا در مدت کوتاه بشه حل کرد، نه، اینا زمان بر هست، بایستی همت کرد.
ایشان همچنین سرعت عمل در تشکیل دولت را مسئله مهم برای رئیس جمهور جدید خواندند و فرمودند:
یه توصیه لازم اینجا وجود داره و اون این است که در تشکیل دولت انشالله سرعت عمل باعث به خرج داده بشه. یعنی شرایط کشور اقتضا نمی کند که تشکیل دولت تأخیر بیفته. هم رئیس جمهور محترم در معرفی وزرای پیشنهادیشون به مجلس و هم مجلس محترم در تصویب و اظهار نظر سریع در باب وزرا انشالله شتاب به خرج بدن و کار رو سریع پیش ببرن که انشاءالله زودتر دولت تشکیل بشه.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در پایان سخنرانی خود در مراسم امروز تنفیذ رئیس جمهور منتخب با بیان دعای خیر برای دولت جدید گفتند: امیدواریم دولت محترم به همراه همکارانشان بتوانند کارها را به نفع کشور و ملت انجام دهند و همه صاحب نظران و مردم کمک کنند تا کار به خوبی پیش برود.
امیدواریم انشاءالله خدای متعال توفیق بده بتوانند مسئولین محترم، دولت محترم، جناب آقای رئیس جمهور جدید و همکارانشون بتوانند کارهای لازم رو به نفع کشور، به نفع ملت انجام بدن و خداوند متعال انشاءالله کمک کنه، هدایت کنه و همه کمک کنند، صاحب نظران، صاحبان فکر، صاحبان نفوذ اجتماعی کمک کنند انشاءالله کار به خوبی پیش بره. و درود خدا بر حضرت بقیت الله ارواح نافدا و رحمت خدا بر امام بزرگوار و بر شهدای عزیزمون که این راه رو در مقابل ما باز کردن و ما توفیق پیدا کردیم در این راه حرکت کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ادامه خبرها. رئیس جمهوری جدید جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد توجه به راهنمودهای امام خمینی رضوان الله تعالی علیه و رهبر معظم انقلاب اسلامی منجر به پیشرفت و اقتدار شد. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری جدید ایران، امروز و در مراسم تنفیذ ریاست جمهوری اسلامی ایران گفت خورشید تابناک مردم سالاری دینی بیش از 40 سال پیش در این سرزمین با هدایت امام خمینی قدس سره شریف و با همت والای مردم بزرگ و وظیفه شناس طلوع کرد. رئیسی افسود مدل حکمرانی نوینی به عالم عرضه شد و در این مدل حکمرانی نو امر دین در کنار دنیا، امر علم در کنار اخلاق، امر عدالت در کنار پیشرفت، امر عزت در کنار رفاه به عالم عرضه شد. رئیسی تصریح کرد مسئله کسر بودجه، مسئله ثبات بازار بورس، کنترل گرانی و تورم، مسئله کرونا و مسائل دیگری که شناخته شده و راهکارهای آن هم اندیشیده شده است. رئیس جمهوری جدید ایران خاطر نشان کرد به دنبال رفع تحریم ها خواهیم بود ولی سفره مردم را به بیگانگان گره نخواهم زد. نظامیان آمریکایی مواضع طالبان در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند افغانستان را هدف حمله هوایی قرار دادند. فؤاد امان معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در پیام اعلام کرد در حمله هوایی به مواضع طالبان در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند 7 نفر از اعضای طالبان کشته شدند. معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان افسود در این بمباران تعداد زیادی سلاح و مقادیر مهمات طالبان هم منهدم شد. این حمله هوایی در حالی انجام شد که حملات طالبان بر شهر لشکرگاه از 5 روز قبل آغاز شد و بخش‌های زیادی از این شهر به تصرف این گروه درآمد. رئیس جمهور افغانستان درباره زنده بودن رهبر طالبان ابراز تردید کرد. با گزارش ایسنا، محمد اشرف غنی امروز در دیدار با شماری از نمایندگان و بزرگان قوم کوچی در ارگ ریاست جمهوری از آنها خواست تا اگر رهبر گروه طالبان زنده است او را پیدا کنند و با او پیمان صلح ببندند. رئیس جمهور افغانستان بار دیگر در سخنان خود طالبان را مسئول ادامه جنگ، خشونت و کشتار و دولت افغانستان را حامی صلح و متعهد به مذاکره خواند و گفت ما برای صلح تلاش‌های زیادی انجام دادیم اما طالبان نخواستند. غنی در حالی زنده نبودن رهبر گروه طالبان را مطرح می‌کند که در گذشته هم شمار زیادی از مردم و سیاستمداران افغان گفته بودند که ملا هبت الله اخوندزاده دیگر زنده نیست، زیرا اگر زنده بود تا امروز حتما ویدیو، صدا یا تصویری تازه از خود منتشر می‌کرد. آنان تاکید دارند که طالبان موضع مرگ رهبر خود را پنهان می‌کنند تا میان آنان چند دستگی به وجود نیاید. و اما در ارتباط با آخرین وضعیت ها از جنگ و درگیری ها در لشکرگاه، همکارم عزیز زاهد از جنوب افغانستان گزارش می دهد.
جنگ در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند در جنوب افغانستان ادامه دارد، اما در مورد آخرین آمار ارقام این نبردها تا اکنون آمار دقیقی در دست نیست. این تنها دولت و طالبان هستند که در مورد این آمار ارقام اظهار نظر می کند و برای خبرنگاران و منابع آزاد و بی‌طرفانه دسترسی به آخرین تحولات خصوصا آمار ارقام این نبردها کار دشواری هستند. اما هر دو طرف از پیشروی ها و تلفات وارد کردن تلفات بیشتر به طرف مقابل خود هستند، ولی چیزی که هنوز مشخص و تایید است شدت نبردها در داخل شهر لشکرگاه، مشکلات یا ایجاد مشکلات بعد از این جنگ به باشندگان این شهر و کم بودن خدمات صحی برای زخمی های این جنگ ها و مشکلات بر سر نظام صحی در شهر لشکرگاه است. اما در مورد تلفات این نبردها باید گفت که قلوردوی 215 میوند ارتش افغانستان مستقر در هلمند هم در مورد آمار جنگ شب گذشته ارقام را منتشر کرده و قلوردوی هلمند میگویند که در جنگ شب گذشته شهر لشکرگاه مرکز هلمند 77 نفر از طالبان کشته شده. قلوردوی هلمند می نویسد که تا 24 ساعتی گذشته نیروهای دفاعی و امنیتی تجمعات طالبان را در نقاط مختلف شهر لشکرگاه از طریق هوا و زمین مورد حملات قرار دادند و بر اساس معلومات خلوردوی هلمند در این حملات هوایی و زمینی 77 نفر از طالبان با شمول مولوی نعمت الله، مجاهد و تقی مسئولین نظامی طالبان برای ولسوالی های واشیر و ناوه و منطقه بولان شهر لشکرگاه کشته و 22 نفر دیگر آنان زخمی شده. قلورده هلمند می گویند که در این عملیات ها 6 اراده موتر، 2 موتورسیکل و برخی از سلاح و جنگ افزارهای طالبان هم تخریب شده است. البته بیانیه قلورده هلمند می گویند که عملیات ها تا نابودی هر طالب که خواب آمدن به شهر لشکرگاه داشت ادامه خواهد داشت. قلوردی یک بیانیه دیگر را هم جداگانه منتشر کرده و در آن هم گفته است که حوالی ساعت 2:20 دقیقه بامداد امروز قوای هوایی افغان بالای یک تجمع طالبان در ساحه تورتانگ شهر لشکرگاه مرکز هلمند حمله را اجرا کرده و بیانیه می نویسد که جزئیات بیشتر و دقیق‌تر این حمله بعداً منتشر خواهد شد. این بیانیه از قول جنرال سادات، جنرال جوان افغان و فرمانده اردوی افغانستان در هلمند می نویسد که اگر یک طالب به شهر لشکرگاه آمد یک کشته می شود و اگر 1000 طالب آمد 1000 طالب خواهند مرد. البته این از آمار ارقامی از سوی دولت افغانستان است، ولی منابع آزاد تا هنوز چیزی نگفته. زندگی روزمره مردم در شهر لشکرگاه با مشکلات جدی روبرو شده است و حتی نظام صحی در لشکرگاه با مشکلات نوی روبرو شده. دکتران بدون سرحد میگویند که جنگ در لشکرگاه رسیدگی به زخمی ها را کار دشوار کرده است. البته این نهاد یا سازمان دکتران بدون سرحد بیانیه را منتشر کرده و در آن نوشته است که در یک روز 10 عمل جراحی در مرکز درمانی بست روی کسان انجام شده اجرا شده که در جنگ هلمند زخمی شده بودند. البته این نهاد می نویسد که جنگ در مناطق پر جمعیت شهر لشکرگاه ادامه دارد، شلیک های بی‌وقفه‌ای، حملات هوایی راکتی صورت می گیرد و خانه های مسکونی مورد حملات قرار می گیرد و شمار زیادی از مردم از اثر این حملات مجروح شدند.
و اینک مرور دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. رهبر معظم انقلاب اسلامی در مراسم تنفیذ 13 دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران جابجایی آرام دولت‌ها نشانه عقلانیت و طمأنینه در کشور است. و آخرین خبرها از جنگ و درگیری ها در لشکرگاه. شنوندگان عزیز و ارجمند، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید با ادامه سرویس خبری این ساعت.
با نام و یاد خدا و تقدیم سلام و احترام حضور شما شنوندگان عزیز رادیو دری، در این ساعت در خدمتان هستم با ارائه گزارش بررسی گزیدگی مطبوعات چاپ کابل. روزنامه اطلاعات روز در سرمقاله تحت عنوان تهدید فروپاشی روند صلح، هنوز هم توپ در میدان طالبان است، چنین نوشته است: سخنرانی رئیس جمهور غنی در شورای ملی عملاً از کنار گذاشته شدن مذاکرات صلح و داغ شدن تنور یک جنگ سراسری خبر می‌دهد. اگر وضعیت به همین منوال به پیش برود، تهدید فروپاشی کامل روند صلح و سقوط افغانستان به یک جنگ و زورآزمایی تمام عیار و با تمام نیرو به صورت بالفعل فعال خواهد شد. اعلام بسیج ملی توسط رئیس جمهور غنی فارغ از این که با چه گستردگی و وسعتی در میدان عمل اجرایی خواهد شد، وارد شدن به فازی است که انتهای آن ممکن است به فروپاشی روند صلح و یک جنگ سراسری و لجام گسیخته تبدیل شود. هیچ طرف از اطراف دخیل در منازعه افغانستان نمیتواند حکومت رئیس جمهور غنی را متهم کند، زیرا حکومت و مردم افغانستان ماها در برابر طالبان از انعطاف و صبوری کار گرفتند، اما طالبان نه تنها به این انعطاف و صبوری واکنش متناسب و شایسته نشان ندادند، بلکه با دو برابر توان بر خشم، خشونت، جنگ، حمله و خونریزی متمرکز شدند. اطلاعات روز می افزاید واقعیت این است که هنوز هم توپ در میدان طالبان است. هنوز برای نجات روند صلح افغانستان از کام فروپاشی فرصت و زمینه باقی است. طالبان باید دست از طرح ناکام و خونبار فتح افغانستان و دریافت سند تسلیمی از دولت و مردم افغانستان بردارند. افغانستان ممکن است به یک ویرانه تمام عیار و سرزمین مردگان، بیوگان، آوارگان، معلولان و یتیمان تبدیل شود، اما به سرزمین مفتوحه طالبان یا کشور یک دست بدون طالب تبدیل نخواهد شد.
فراخوان بسیج ملی برای مقابله با طالبان که توسط محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در نشست فوق‌العاده مجلس نمایندگان این کشور در روز گذشته مطرح شد، موجب واکنش‌های مختلف در بین فعالان سیاسی، مقامات دولتی و رسمی و طالبان شد. شماری از افراد و فعالان سیاسی افغانستان می‌گویند با بسیج ملی علیه طالبان و پیوستن داوطلبان مردمی صحنه جنگ به نفع نیروهای دولتی تغییر خواهد کرد، ولی طالبان در واکنش به این درخواست رئیس جمهور افغانستان گفته است که عمر دولت غنی پایان یافته و این فراخوان کارساز نیست. عزیز احمد فانوس تحلیلگر و کارشناس مسائل افغانستان تحلیلی دارد پیرامون این موضوع.
در دو طرف قضیه ما میفهمیم که منافع مشخص مردم به جنگ وامی داره، هم به طرف طالب ها هم به طرف حکومت فعلی. اینا هم میخواهند از احساسات مردم استفاده بکنن به نام دستاورد یا هر چیز دیگه که اینا بالاش نام میذارن، اون طرف هم به نام ارزش‌های دین و مذهب و قوم و مسائل. و ما فکر میکنم جنگ اصلا بر سر تقسیم افغانستان است، تقسیم منابع افغانستان، و چه به سوخت از این ملت و مردم بیچاره است که به اون طرف هم ناگزیر هستن به جنگن، یا اینکه اعتراض هم فرشته و نمو شعارهای میانکی طرفین میشن. به این طرف هم این گفت اعتراض هم شاید فکر میکنن که تسلیمیشن منجر به مرگشان شوه، رای عقبگرد ندارن، مثل که ما تصویرهای را دیدیم که حتی سربازهای که تقسیم شدن و سربازهای که با اونا پیوستن و افسرها کشته شدن و نمونایش را در تصویرها دیدن. در این طرف قضیه هم وقت طالب ها میهن که امتیاز ندارن بریجه، بخاطر از این که اونا ارزش‌های مشخص فکر میکردن که باید بریجه حاکم باشه که نمیشه، و در قرن 21 مشکل است چنان که طالب های ادعا میکنن. حتی در کشور عربی ما مثالش نداریم، در امارات نداریم، همون نامی که اینا بالای خود ماندن. بنابراین موفقیت نیست در هر دو طرف قضیه، فقط صاحبای جنگ یا همون قلدرهایی که به اصطلاح از نگاه سرمایه اینا را تمویل میکنه، بازیگرهای اصلی میخواهند به این جنگ ادامه بدن و سود بردارن.
عده از تحلیلگران به این عقیده هستند در رابطه با بحث اخیر و صحبت اخیر محمد اشرف غنی پس از نشست فوق‌العاده مجلس که شورای عالی مصالحه ملی و شورای امنیت باید منحل شود و همه توان و امکانات باید برای مقابله با طالبان بسیج شود. تحلیل شما در ارتباط چی است؟
شما اگر یک بار مقایسه کنید دولت دکتر نجیب با آقای اشرف غنی، بسیار شباهت‌هایی داره، منتها فرقش این است که در اینجا تکیه‌گاهشان شوروی سابق بود، در اینجا آمریکا است. دیگه عین قضیه است، شعارها عین شعارهاست، دستاورد یا چیزی که بنام او است، بنام کارگر و دیقان و دستاوردهای نان لباس خانه مطرح میشه، که آلم بنام آزادی بیان و آزادی زن و از این قبیل مسائل مطرح میشه که هیچ کدام از این بر مردم چیزی نو نیست. خب آزادی زن چی؟ تعریف نداره. آزادی زن امروز با افارت بسر میبره کل ملت. خب زن چی رقم باید آزاد باشه؟ اون طرف قضیه هم شعارهایی که گویا اینا بسیار افراط میکنن در آزادی، اونا مردم عقب افتاده و مردم سنتی را وادار به این میکنن که در مقابل سنت چکنی ها ایستاد شوند. هر دو طرف قضیه یا هر دو طرف بازی آدم میبینه که بدست یک سیستم است یا بدست یک نظام است که نظام مافیایی سرمایه به سطح جهانی است و همچنان تاراج منابع افغانستان که هم در جنگ میتونن این کار بکنن، هم در آینده اگر اینا تفاوق حاصل بکنن، هر کدام مثلا پاکستان اگر تفاوق حاصل بکنه به نفع خود، وقت حکومت در توشش بوده چی خواست میکنن، مثل که غربی ها هم خواستن تاراج بکنن و تاراج هم میکنن. بنابراین در هر دو صورت اونا منافعی دارن. اگر جنگ هم ادامه پیدا کنه چون حاکمیت وجود نداره، ما هر شاید عرض بنادر هستیم که اینا میگیرن و بالاخره گمرکات وجود نداره، اینا مالیات مردم رو میگیرن و سود میبرن هم از مواد مخدر هم از سلاح هم از قاچاق انسان و دیگر چیزها. در اون طرف قضیه هم بنابراین میبینیم که سیستم سرمایه‌داری خوب به گردش است. چرا پس جنگ ختم شد در افغانستان؟ یک احساس برانگیز بودن حرفایی که آقای اشرف غنی میگه یا اون طرف طالبان میگن، اینا حرفای خوب است به خاطر از این که مردم هم اینطور فریفته بسازه که گویا اینا راست میگن و وقتی شما به این طرف برین فکر میکن اینا راست میگن که فقط ادامه جنگ و اونمو سربازگیری از دو طرف.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، به این ترتیب به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم.
گزارش ویژه برنامه‌ای است که سعی دارد در مجال کوتاه و بررسی مسائل مهم روز بپردازد. این برنامه آماده است. دعوت می‌کنم همراهی بفرمایید.
به نام وید خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های عزیز. موضع واحد 14 کشور افریقایی علیه عضویت ناظر اسرائیل در اتحادیه افریقا، عنوان گزارش ویژه امروز. شبکه الواقع الجزایر روز شنبه این هفته اعلام کرد که این کشور رسماً سازوکار تشکیل یک گروه افریقایی برای رد تصمیم ورود رژیم اسرائیل به اتحادیه افریقا را به منظور محافظت از مبانی این اتحادیه و حمایت از دولت عربی فلسطین را آغاز کرده است. 13 کشور دیگر به جز الجزایر خواستار عدم ورود رژیم صهیونیستی به اتحادیه افریقا هستند و از هر اقدامی که الجزایر علیه رژیم صهیونیستی اتخاذ کند حمایت خواهند کرد. قبل از این نامیبیا نیز مخالفت خود با عضویت ناظر اسرائیل در اتحادیه افریقا را اعلام و تاکید کرد که تصمیم اعطای عضویت به تل‌آویو در اتحادیه اروپا با اهداف و اصول اتحادیه افریقا در تضاد است. سید رضا میرطاهر کارشناس مسائل سیاسی میگوید اعلام موضع واحد این 14 کشور علیه عضویت ناظر اسرائیل در اتحادیه افریقا نشانگر وجود جو و رویکرد ضد صهیونیستی قوی در قاره افریقا برغم تلاش‌های فراوان و گسترده تل‌آویو برای نفوذ در کشورهای افریقایی با ایجاد روابط و یا عادی‌سازی روابط با کشورهای مانند سودان و مغرب و نیز حضور در نهادهای افریقایی به ویژه اتحادیه افریقا است. اما هدف رژیم صهیونیستی از به دست آوردن عضویت ناظر در اتحادیه افریقا چه می باشد؟ جعفر قنادباشی کارشناس ارشد مسائل افریقا در این باره می گوید
رژیم صهیونیستی در توانسته با زد و بندهایی که با برخی از کشورهای و نیستران برخی از کشورهای آفریقایی کرده و بخصوصا اعضای کمیسیون اتحادیه افریقا عضویت در بیاد. در رأی گیری در اتحادیه آفریقا صورت نگرفت. البته اگر رأی گیری این صورت میگرفت علنا مسلما رژیم صهیونیستی عضویت پیدا نمیکرد. خب بدونید ملت های آفریقایی به شدت با رژیم صهیونیستی مخالفند. یعنی آقای ماندلا زمانی که اصل از رژیم صهیونیستی شد اون گفت در فلسطین هم همین آپارتاید و تبعیض نژادی که در آفریقا باعث زندانی شدن من شد در فلسطین هم داره اجرا میشه و ملت های آفریقایی از این دید به اسرائیل نگاه میکنند. به لذا سران آفریقایی حتی وابستگانشون جرأت این که در علنن رأی بدن به عضویت رژیم صهیونیستی در اتحادیه آفریقا ندارن. رضا این رو واگذار کردن به کمیسیون. کمیسیون هم نظیر اون چی که شما از سازمان ملل یادتون هست یه مبلغی از عربستان دریافت کرد و بحث حقوق کودکان را پس گرفت آقای بان کی‌مون. در اینجا هم هستن کسانی متاسفانه که حالا با زد و بندها، با وعده‌ها، با روبی که درشون ایجاد میکنن که رأی دادن به اون. البته عضو ناظر نقشی نخواهد داشت. منتها اسرائیلی ها میخوان از این عضو ناظر جاسوسی استفاده کنند.
رژیم صهیونیستی چندین دهه است که برای خروج از انزوای منطقوی و نیز دسترسی به منابع و امکانات و دارایی های کشورهای آفریقایی و پیدا کردن جای پا در قاره سیاه تلاش میکند. در اواخر دوره زمامداری دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا که اقدامات بی سابقه به نفع تل‌آویو انجام داد، واشنگتن در راستای خواسته رژیم صهیونیستی با اعمال فشار زیاد و نیز دادن وعده‌های مختلف، سودان و مغرب را وادار به عادی‌سازی روابط با تل‌آویو کرد. پس از آن، اسرائیل با این تصور که راه برای توسعه حضور و نفوذش در آفریقا گشوده شده است، با اعمال نفوذهای بسیار به عضویت ناظر اتحادیه آفریقا درآمد. با این حال اکنون با جبهه واحد و در این حال گسترده از کشورهای آفریقایی به رهبری الجزایر مواجه شده که خواهان لغو عضویت ناظر آن در بزرگترین نهاد آفریقایی یعنی اتحادیه آفریقا هستند. اما چه زمینه‌هایی وجود دارد برای اخراج رژیم صهیونیستی از اتحادیه آفریقا؟ جعفر قنادباشی، کارشناس ارشد مسائل آفریقا میگوید
جزء منشور اتحادیه آفریقا حمایت از فلسطین بوده، از ابتدا که سازمان وحدت آفریقا بوده. اتحادیه آفریقا هم که بعد تشکیل شد بعد از سازمان وحدت آفریقا، این هم از اصولش هست، حمایت از ملت فلسطین به عنوان یک ملت استعمار زده. این زمینه وجود داره. کشور آفریقایی هم چون ملت‌ها با اسرائیل مخالفن و همین چه سیاه‌پوستی چه دیدگاه اسلامی، کشورهای شمال آفریقا مسلمان هستن، از دید اسلامی مخالف با اسرائیل هستن. کشورهای جنوب به حضور تو عرشوت که سیاه‌پوست از دید تبعیض نژادی مخالف رژیم صهیونیستی هستن. مجموعه آفریقایی مخالف هست. زمینه وجود داره. اونم که گفته میشه 46 کشور روابط دارن، اینها باید تجزیه و تحلیل بشه، دروغه اینها. یعنی واقعا اسرائیلی‌ها معمولا در کشورهای آفریقایی یا به صورت جاسوسی حاضر میشن برای جاسوسی اطلاعات یا برای جلوگیری از تشکیل نهضت‌های اسلامی یا برای دزدیدن آثار اسلامی یا برای اینکه اطلاعات را پنهانی خارج بکنن. هیچ کار به عنوان یک رابطه اقتصادی وارد نمیشن. بلذا اینکه گفته چه اینها خبرسازی است واقعا. این روابطشون محدوده، هر جا که میرن دزدکی وارد میشن، دزدکی در اثر اقتصاد دارن. لذا بسیار یک روابطشون با آفریقا یک روابط طنز است، یک روابط پنهانی و در واقع خشم ملت‌های آفریقایی رو برمی‌انگیزد.
اسرائیل پیش از این نیز به عنوان عضو ناظر در سازمان وحدت آفریقا حضور پیدا کرده بود، اما در سال 2002 این عنوان از رژیم صهیونیستی سلب شده و اتحادیه آفریقا جایگزین سازمان وحدت آفریقا شد. وزارت امور خارجه رژیم صهیونیستی در 22 ژوئیه در بیانیه اعلام کرد که آلالی آدامسو سفیر تل‌آویو در آدیس آبابا استوارنامه خود را به عنوان عضو ناظر به اتحادیه آفریقا ارائه کرده است. یائیر لاپید وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی در بیانیه مذکور روز پیوستن تل‌آویو به اتحادیه آفریقا را روز عید این رژیم خواند. برغم خرسندی آشکار اسرائیل از عضویت ناظر در اتحادیه آفریقا، اما با اقدام واحد حداقل 14 کشور عضو این اتحادیه برای لغو این عضویت، باید انتظار روزهای کابوسواری را برای رژیم صهیونیستی داشت. البته مخالفت با عضویت ناظر اسرائیل در اتحادیه آفریقا منحصر به کشورهای آفریقایی نبوده است. اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس در نامه‌ای به رئیس کمیسیون اتحادیه آفریقا و پیوستن اسرائیل به این اتحادیه اعتراض کرد. با گفته اسماعیل هنیه، رژیم صهیونیستی اشغالگر از این عضویت به عنوان پوششی برای تداوم اجرای برنامه‌های استعماری خود، ادامه اشغال سرزمین فلسطین و تشدید تجاوزات خود علیه سرزمین و ملت فلسطین استفاده خواهد کرد. کارشناسان تاکید دارند که رژیم صهیونیستی به دنبال اهداف جاسوسی در اتحادیه افریقا است. جعفر قنادباشی، کارشناس مسائل سیاسی:
ببینید چند تا مسئله است. یکی این که آفریقا یک محیط خوبیه برای اهداف اسرائیل، فقط اهداف پزشکی، راجع به کارهای پزشکی و جاسوسی که اونجا میکنن در اونجا. خب شما زیاد خبر دارید، دیدید که چه اقداماتی را صورت میدن برای اینکه در اونجا استفاده پزشکی بکنن، استفاده معدنی که میکنن، استفاده های به حضور تو عرض شود که دیگه ای که اونها در آفریقا میکنن، مثل جاسوسی، جلوگیری از نهضت‌های اسلامی. لذا مجموع اینها سبب شده تا اینکه رژیم صهیونیستی سعی بکنه در آفریقا حضور داشته باشه، و این یعنی از اهدافی است که، و البته مقامات حماس معتقدند که رژیم صهیونیستی برای تثبیت مواضع خودش داره چنین کاری را صورت میده، و این هم هست. یعنی در واقع اونها میخوان یک مشروعیت پیدا کنن و هر جا که در اتحادیه ای در سازمانی عضویت پیدا کنن، یک گام به سمت مشروعیت است.
نکته مهم و پایانی این که در بین 14 کشوری که مخالف پیوستن ناظر اسرائیل به اتحادیه افریقا هستند، شماری از مهمترین کشورهای این قاره مانند آفریقای جنوبی با عنوان توسعه یافته ترین کشور آفریقایی و نیجریه با عنوان پرجمعیت ترین کشور این قاره و الجزایر با عنوان یکی از وسیع ترین کشورهای آفریقایی قرار دارند. و ویژه آفریقای جنوبی این اقدام اتحادیه آفریقا را ناعادلانه و غیر قابل توجیه دانسته است. مسلماً مقامات اتحادیه آفریقا نمی‌توانند موضع منفی این کشورها در قبال عضویت ناظر اسرائیل در اتحادیه آفریقا را نادیده بگیرند و ناچار به تجدید نظر در این زمینه خواهند شد. تشکر از همراهیتان و خدا نگهدار.
سپاسگزار هستیم که نشرات رادیو دری را برای همراهی انتخاب کرده اید. نشرات رادیو دری همه روزه در دو بخش صبحگاهی و نیمروزی تقدیم علاقه‌مندانش می شود. بخش صبحگاهی همه روزه از ساعت 6:50 به وقت افغانستان آغاز می شود و تا ساعت 12:55 دوام دارد. بخش نیمروزی رادیو دری از ساعت 12:55 آغاز و تا ساعت 7:50 ادامه دارد. در نشرات رادیو دری شما عزیزان میتونین برنامه متنوع معارفی، اجتماعی، سیاسی، نمایشی و بخش‌های خبری و تحلیلی را شنونده باشین. شما عزیزان میتونین برنامه رادیو دری را از طریق این فرکانس‌ها بشنوین. برنامه صبحگاهی امواج کوتاه 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز. برنامه نیمروزی امواج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن است. اگر شما عزیزان به فضای مجازی دسترسی دارین، میتونن به نشانی سایت رادیوی خودتان، رادیو دری، به نشانی parstoday.ir/dari مراجعه کنین. در این نشانی علاوه بر این که در بازه زمانی نشر نشرات رادیو دری میتونن با برنامه مورد نظر خودتان همراهی کنین، با آرشیو برنامه‌های متنوع و گوناگون نشر شده از رادیو دری هم دسترسی خواهید داشت. اپلیکیشن یا نرم افزار ایران صدا امکان دیگری است که شما عزیزان میتونین با نشرات رادیو دری همراهی داشته باشین. این نرم افزار رو میتونین از نشانی سایت رادیو دری دانلود کنین و روی گوشهایتان نصب کنین. در ایران اسلامی از طریق گیرنده‌های دیجیتال میتونن به بخش رادیو ها رفته و رادیو دری را برای همراهی انتخاب کنین. هیچ مجموعه‌ای از نقد و نظر و همچنین پیشنهادات سازنده دلسوزان خود بی‌نیاز نیست. اگر شما عزیزان در مورد برنامه‌های مختلف صبحگاهی یا نیمروزی رادیو دری نقد یا نظری دارین و یا پیشنهاد سازنده‌ای دارین، باعث امتنان خدمتگزارانتان خواهد بود. میتونین با این شماره پیامگیر با همکاران ما در ارتباط باشین. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. همچنین شما عزیزان میتونن برنامه رادیو دری را در شبکه‌های مجازی هم دنبال کنند. در توییتر twitter.com/parstoday_dari، در فیسبوک facebook.com/radiodari. همچنین شما عزیزان میتونن در اینستاگرام به نشانی instagram.com/parstoday_dari هم نشرات رادیو دری رو دنبال کنن، ضمن اینکه در تلگرام و آپارات هم میتونن با نشرات رادیو دری همراه شوین. اما در این لحظه از علاقمندان به موسیقی دعوت میکنیم که با برنامه خودشان گلچین موسیقی و مدت نیم ساعت همراه شوند.
سفر کردم
در زمین ما،
دنیا گذران و کار دنیا گذران،
شقه در بار شاهم من ز کابل می روم در گل سرمز
گل چین موسیقی.
به نام حضرت دوست. سلام میگیم به همه شما همراهان هر روز برنامه گلچین موسیقی. از این که ما را در جمع با صفای خودتان پذیرا هستید از همه شما تشکر میکنیم. طیبه نوری صدا بردار برنامه و من زهرا بهرامی امروز در خدمت شما هستیم و امیدواریم که آهنگ هایی که امروز پخش میکنیم طرف توجه شما قرار بگیرد. خانم شکوه از شهر کابل پیامک زدن، سلام گفتن به برنامه گلچین موسیقی و گفتن که آهنگ با صدای نظیر خارا برم نشر بکنید. آهنگ درخواستی شما همین لحظه تقدیمتان میشه، انشالله که بشنوید.
شهرم همگی سنگ زنندم، دیوانه شهرم همگی سنگ زنندم، مستوجب سنگم رسد از عشق جوابم، مستوجب سنگم رسد از عشق جوابم، بیرون نشود از قفص سینه نوایم، در هنجره آتش نفس بودم و دریا دل طوفان، آتش نفس بودم و دریا دل طوفان، حالا چه قسم حلقه در حلقه بپایم، حالا چه قسم حلقه در حلقه بپایم، بیرون نشود از قفس سینه نوایم، در حنجره
شنونده آهنگی بودید با صدای نظیر خارا. اینجا گلچین موسیقی است.
چه شبایی با چه حالی، قولتو دادم به قلبم، جای تو خالی، چه روزایی جایی تنهایی نرفتم، بی خیالی کار هر روزم عادت کرده قلب، تو بخندی دلت خوش باشه، من هیچی نمیخوام، دل ببندی به هر کی، من که خوشبختی تو میخوام، من همینم گلم بد باشیم خوبی تو میخوام، عزیزم هنوزم پاره ی تن منی تو، من بمیرم نبینم روبرانی زندگی تو، من که خستم نباشی زندگیم تموم بی تو، عاشق بشی کوری بد میشی مجبوری، عشق ما نزوری نمیشه هیچ جوری، رفتی ولی عشقت پلومه، با این که بغضت تو گلومه، خوشبختی تو رزومه، تو بخندی دلت خوش باشه، من هیچی نمیخوام، دل ببندی به هر کی، من که خوشبختی تو میخوام، من همینم گلم بد باشیم خوبی تو میخوام، عزیزم هنوز